11/11/1400 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در فرمایشات آیت الله خویی قدس سره بود. مرجع الطائفه از کلماتشون اینجور استفاده می شد که شرط اگر لغو هم باشد، شرط لغو اونم صحیحه، وجوب وفا دارد، تخلفش هم خیار میارد. مؤید آورده بودند در کلام خودشون نذر و حلف را. ما حساب این دوتا مؤید را جلسه گذشته با شما چه کردیم؟ بحث کردیم و گفتیم نه در نذر و نه در حلف اگر لغو چیزی باشد نذر و حلف به اون منعقد نمی شود. این هازا کله تا دیروز مناقشه اول در فرمایش آیت الله خویی. مناقشه دوم، با عرض معذرت خدمت مرجع الطائفه، در کلامشون یه خلطی وجود دارد بین دو تا کبرا. ما یه کبرایی داریم به نام عدم الدلیل، یک مورد دیگری داریم کبرای دلیل بر عدم. عدم الدلیل شیئون، دلیل بر عدم شیئون آخر. ظاهرن در فرمایش آیت الله بین این دوتا کبرا خلط شده است. موارد این دوتا کبرا هم با هم اختلاف داره. یه وقت شک در تکلیف، چه در شک در تکلیف چه شبهه موضوعی باشد و چه شبهه حکمی. همین قدر که عدم و دلیل باشد، خب دلیلی وجود نداشته باشد بر این تکلیف، جای جریان چه میشد؟ براءت. یعنی به محض عدم و دلیل شما براءت از این تکلیف پیدا میکنید. خیلی خوب، یه مواردی داریم که در این موارد دو حکم ثابت است، یه حکم تکلیفی یه حکم وضعی، مثل داستان شرط. شرط در ضمن عقود یه حکم تکلیفی میاد روش و اون چیه؟ وجوب وفا. ثم یه حکم وضعی میاد روش و اون این است اگر مشروطن علیه شرط را وفا نکرد برای مشروطن له، حکم وضعی خیار مترتبه بر این چه میشد؟ عقل. درسته؟ پس ما اینجا دو تا حکم داریم، یه حکم تکلیفی وجوب وفاء به شرط، یه حکم وضعی در صورت عدم وفاء به شرط عقد شما میشد خیاری، مشروط له خیار فسخ پیدا میکند. بله دیگه، بله دیگه، تخلف شرط. شرط اگر صحیح باشد تخلفش خیار میده به شما. حالا شما باید اقامه دلیل بکنید بر این که لغویت معتبر نیست، یعنی اقامه دلیل بکنید بر عدم احراز لغویت. یعنی اگه یه شرط لغوم باشد اشکالی ندارد، این احکام چی میشد؟ مترتب میشه. ببینید، پس دو تا مطلب شد، عدم و دلیل و دلیل بر عدم. یعنی لغویتی رو که شیخ میگد باطله، شرط لغو، شما باید دلیل اقامه کنید که خیر باطل نیست. شما اگر بخواهید دلیل اقامه کنید شرط باطل نیست، چه نسبت به حکم وضعیش، چه نسبت به حکم تکلیفیش، یا باید دلیل خاص داشته باشید یا یه اطلاقی وجود داشته باشه. اگر این دوتا نباشد قاعده و اصل اقتضا دارد بطلان شرط لغوی را. شرط لغوی اصل و قاعده میگه باطل. کدوم اصل؟ اصل در معاملات بطلانه، قاعدم بر این است این شرطی که شما اخذ کرده اید این شرط ناتمامه، اعتبار ندارد، باید دلیل بیاری که شرط معتبره. خب اگر دلیل نیارید قاعده و اصل اقتضای بطلان شرط رو داره. حالا این دلیل شما، این دلیل، بله بله بله، اگر شما در یه نکاحی شک کردید، اصل اینه که تحقق پیدا نکرد، در یه طلاقی شک کردید، در یه بیعی شک، اصل در معاملات عدم بطلان. خب نتیجه این که شما باید دلیل بیارید، دلیل خاصی که نافی اصل و قاعده باشد، یا نه یه عامی، یه اطلاقی رو بیارید که نافی اصل و قاعده باشد. پروازه هست دلیل خاص که نداریم، یعنی ما روایتی نداریم بیاد بگد قال الصادق علیه السلام لا بأس بالاتیان بشرط لغوی، اینه که نداریم، فدلیل خاص نداریم. نمونه عمومات و اطلاقات. عموماتمونم یعنی فقط یه اطلاقه و اونم اطلاق چیه؟ المؤمنون عند شروطه. اگر اطلاق المؤمنون عند شروطهم رو شما اینقدر گشادش کردی که شرط لغوی هم برد توش، بگیرد شرط لغوی ها، خیلی خوب، اطلاق المؤمنون عند شروطهم شرط لغوی رو گرفت، شرط لغوی چه میشه؟ درست میشه، حکم به صحتش میشه، هم حکم تکلیفی میاد روش هم حکم وضعی. اما اگر گفتید اطلاق المؤمنون عند شروطهم شرط لغوی را نمیگیرد، یا شک کردی اطلاق میگیردش یا نمیگیرد، شک که در اطلاق هم مساوی است با عدمش، بنابراین ما چی میگیم؟ ما میگم آقا المؤمنون عند شروطهم اطلاق ندارد و اطلاقم داشته باشه منصرف از شرط لغوی است، اطلاق شرط لغوی را نمیگیرد و لغو نمیتواند مصداق و فرد شرط باشد در المؤمنون عند شروطه. چرا؟ چرا اطلاق شامل حال شرط لغوی نمیشد؟ میگم آقا هر متکلمی که سخن میگد شما کلام او رو بخواهید ازش اطلاق بگیرید، میبایست که این متکلم را مبانی و مسلک و مذهب این متکلم پیش شما باشد، اطلاع داشته باشید از مبانیش. اگر از مبانیش اطلاع دارید میتونید اطلاق بگیرید، لیکن یعنی اطلاق گیری با لحاظ مبانی و مذهب و مسلک متکلم اطلاق گیری واقع میشود. اگر یه شیعی به اول و دوم اطلاق خلیفه کرد، بتونیم بگن شما در نظر این شیعه اول و دوم خلیفه بر حق پیامبره؟ اگر شیعه است قطعا اینا رو خلیفه بر حق پیامبر نمیدوند، اگرم اطلاق خلیفه کرده یا اونا رو خلیفه قاسب میخواد حساب کند یا مماشاتن با قوم دارد اطلاق خلیفه میکند، چون با اعتقاد شیعی اطلاق کردن خلیفه بر اول و دوم نمیتوند خلیفه بر حق باشد. پس شما نمیتونید الان از کلام این اطلاق بگیرید، چون میدونید مذهب شیعه است. پس بگدم خلیفه یعنی خلیفه ناحق قاسب، درست شد؟ اگر رهبری که آمریکا ستیز هستند در کلامشون گفتند ما با همه کشورهای دنیا می توانیم چه داشته باشیم؟ رابطه. خب لکن شما آمریکا ستیزی ایشون رو میدونید، میتونید آمریکا رو بذارین تو همه کشورا؟ ها؟ اسرائیل رو میتونین بذارین تو همه کشورا؟ اون مبانی که شما ازش دارید، این کلام ولو همه کشورها اصلا عمومه، اما خود به خود آمریکا و اسرائیل از این عموم به اون مبانی که شما از ایشون میدونید چیه؟ خارج. اما اعلی حضرت فقید اگر اینا میگفتن، آمریکا و اسرائیل هم، چون اون مبناش غیر این بود، درسته؟ پس شما وقتی میخوان یک کلام رو اطلاق بگیرید، باید مبانی متکلم، مذهب، مسلک، اعتقادات متکلم رو در نظر بگیرید، ببینید رو اون مبانی آیا این کلام میتوند مطلق باشد یا نه. اگر یه پسرکی با دخترموش دعوا داره، قهره، حالا میخواد زن بگیره، به ننش میگه ننه برو یه زن برا من پیدا کن، ننش میگه ننه کیا بگیرم؟ میگه هر خری میخوای برو بگیر. این هر خری شامل حال این دخترمو که با هم دعوا دارن میشه؟ یعنی اگه ننش بهش بگه ننه، خب همین دخترمو هست که با هم میگه ننه، تو میگه ما همین جوری با هم دعوا داریم، اگه زن و شوهر بشیم دیگه باید که بر این پس روشن شد. آفرین. شارعی که نسبت به لغو میفرماید سوره مؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. خب شارعی که میگه مؤمنین از لغو اعراض میکنن، یا در آیه سوره فرقان آیه 72 و اذا مروا باللغو مروا کراما. حالا این شارع که نسبت به لغو میگه لغو و رها کن، آیا میتوند در باب شروط بیاد یه لغوی شرط بشود؟ و شارعی که میگه مؤمنین از لغو اعراض میکنن، به این لغوی که شرط شده بگه این لغو چون شرط شده چه دارد؟ وجوب وفا دارد. میتونیم شما اینو به شارع نسبت بدید؟ این که میشد مثل کوسه و ریشپن. این تعارض، تناقض، امروزی ها بهش میگن چالش. پرو چی؟ پارادوکس. بله؟ پارادوکس بهش میگن. این با هم جمع نمیشه، کوسه و ریشپن ماست. خب بگد مؤمنون والذین هم عن اللغو معرضون، بگه اذا مروا باللغو مروا کراما. بعد بگد اگر یه لغوی به عنوان شرط ضمن العقد اخذ شد وجوب وفا داره، باید بهش وفا کنی. و اگه نکردی حکم چیم برش بار میشد؟ خیارم میاد. پر واضح هست. ما این متکلم را که در نظر بگیریم، المؤمنون عند شروطهم، با این شارعی که ما داریم شامل حال شرط لغوی نمیتواند بشود. پس المؤمنون عند شروطهم اطلاق ندارد تا شرط لغوی را بگیرد. ببینید، گفتیم اطلاق را باید با مبانی متکلم بگیریم. وقتی مبانیش این است که لغو قبول ندارد، بنابراین نمیتونید شما بگون المؤمنون عند شروطهم شرط لغوی را هم میگیره. خب من حیث لا یشعر. خب المؤمنون عند شروطهم تا اینجا نتیجه گرفتیم اطلاق نداره. لو تنزلنا و سلمنا، خیلی خوب، بر این که چی؟ بر این که شرط لغوی المؤمنون عند شروطهم انصراف از شرط لغوی ندارد. المؤمنون عند شروطهم اطلاقه. در موارد اطلاق قرینه برخلاف یا ما یحتمل قرینته علی الخلاف نباید باشد. شما اگر این مورواردی رو که گفتیم قرینه برخلاف نمیدانید، لااقل احتمال قرینیت که دارد، با احتمال قرینیتم دیگه اطلاق منعقد نمیشد. یعنی اگر کلام محتمل است محفوف باشد به یه قرینه ای، یعنی یه چیزی هست شما احتمال میدهید این چیز قرینه برخلاف اطلاق باشد، احتمال میدهید، احتمالم هست قرینه نباشد. صرف احتمال قرینیت دیگه تمسک به اطلاق را میگیرد و صارف از اطلاق میشود. توجه کردید؟ بنابراین المؤمنون عند شروطهم اطلاق ندارد تا بخواد شرط لغوی رو بگیرد. بنابراین برای شرط لغوی دلیلی بر اثبات شرط لغوی وجود ندارد. درست شد؟ اینم اشکال دوم. آیت الله خویی میگن عدم الدلیل، ما دلیلی نداریم که شرط لغوی، شرط باید لغو نباشد. میگم آقا دلیل نمیخوام بر این که دلیل بر عدم شرط لغوی اثبات نمیکند که شرط میتواند لغوی باشد. شما باید دلیل بیارید بر این که لغو میتواند شرط قرار بگیرد. و تنها دلیلی که وجود دارد بر این که شرط لغو میتواند شرط اخذ بشود، اطلاق المؤمنون عند شروطهم. این المؤمنون عند شروطهم نسبت به لغو اطلاق نداره، یا انصراف دارد یا انصراف هم نداشته باشد ما یحتمل القرینیه در مقام وجود داره، این ما یحتمل القرینیه موجب عدم اطلاقش میشه. پس بنابراین المؤمنون عند شروطهم اطلاق ندارد تا شرط لغوی رو بگیرد. وقتی دلیل بر اثبات شرط لغوی وجود نداشته باشد، دلیل بر اطلاقش وجود نداشته باشد، نتیجه می شود چی؟ نتیجه می شود شرط لغوی بنابر اصل و بنابر قاعده چیه؟ باطل است. رگوشی پیام می داد چرا اطلاق ندارد؟ برای اینکه 25 دقیقه است دارم چرا اطلاق ندارد و میگم. شما مثل که تازه سر از لحاف بیرون آورده ای عزیزم. 25 دقیقه مطلب رو تقریر کردم، تازه میگد که بله چرا اطلاق ندارد. عدم الدلیل، دلیل بر عدم همه جا نیست، یه جاییست شما ممکنه بله عدم دلیل نداشته باشید، عدم و دلیل، اما دلیل بر عدم نباشد. وجهشم گفتم خلط شده اینجا بین عدم و دلیل و دلیل العدم. عدم و دلیل در شبهات تکلیفی است. به محضی که در شبهه تکلیفیه، چه موضوعیه چه حکمیه، شما دلیل نداشته باشید براءت جاری میکنید. لکن در چی؟ لکن بفرمایید که در اون جایی که دو حکم است، یه حکم تکلیفی یه حکم وضعی، شما اینجا باید دلیل اقامه کنید. بر چی؟ بر تحقق این حکم تکلیفی ثم وضعی. خب بیام مطلب اشکال سوم. شما خودتون خوبین، حرفاتون خوبه،
اصلا شرط لغو حقی حساب نمیشه که اگر بالاخره انجام نداد برای مشروع
سودن. مرحبا به ناصرنا، ما داریم فرمایشات شما را با برهان و استدلال بیان میکنیم. شما برهان و استدلالشو میندازین و میفرماین، ما با برهان و استدلال. اشکال سوم، مطلب دیگری که آیت الله خویی دارن که تفصیل این بحث را انشالله فردا عرض میکنم، لکن الانم خدمتتون بگم. آیت الله خویی می فرمایند کی گفت از شرط لغوه؟ شرط لغوم که باشد به اعتبار نتیجهی که برش مترتب می شد، اون نتیجه که برش مترتب می شد از لغویت خارجش می کنه. یعنی خود شرط شما لغوه. ای بافه ی گندم رو بریز تو آفتابه، بعد از تو آفتابه بریز تو ونید، شرط شما لغوه. اما این شرط رو که کرد، این شرط لغوی یه ثمره دارد. ثمرش چیه؟ ثمرش این است اگر مشروطن علیه تخلف از شرطش کرد، مشروط الله چه پیدا میکنه؟ حق خیار پیدا میکنه. بنابراین شرطم که لغو باشد، نتیجهی که برش مترتب میشد دیگه لغو نیست و اونو از لغویت خارج میکنه.
شرط لغو که شرطی لغوی است که حق حساب نمیشه با انجام ندادنش خلاص از ظلمی
این
ناروایی در حق مشروط در شرط حق خیال
چشم. این فرمایشی که به آیت الله خویی نسبت داده شد که ولو خود شرط غرض اغلایی نباشد نداشته باشد، اصلا این شرط رو میگذارد که شرط لغوه ولی بتواند خیار معامله رو با این شرط خیاری کنه. نتیجه این که ثمره برش مترتب میشه و از لغویت خارج میشه و اون ثمره این است که شرط را اگر وفا نکنه خیار مترتب میشه. بنابراین ترتب خیار از لغویت چه کرد؟ خارجش کرد. اینم یه بیان. ما داریم تازه تقریر مطلب رو میکنم. این بیان تمام است؟ نه، این بیانم تمام نیست. اجمالش رو امروز به شما میگم، تفصیلش فردا انشاءالله. و اون این است که آقا مثل بیانی که شیخ فرمود، شیخ اگر یادتون باشد در باب اول بی همین جور اول خیارات فرمود یک معامله ای باید بی صحیح باشد، اون وقت یکی از احکام بی صحیح ترتب چیه؟ ترتب خیاراته. و الا اگر بیع شما بیع صحیحی نباشد، احکام خیارات برش که بار نمیشد. پس با ترتب احکام خیار آیا میشد بیع رو تصحیح کرد؟ بیع در مرتبه قبل از خیارات بی باید وقع صحیحاً، حالا که بی صحیحاً واقع شد بگم خیلی خوب بی صحیح این خیارات رو دارن. احسنتم، ترتب احکام خیار فرع بر عقد صحیح است. شما باید یه عقد صحیح داشته باشید، احکام خیار برش بار میشه. عقد
فاسد که
شما، من هنوز حرفی نزدم، شما به چی دارید؟ و اما شرط لغوی، شرط باید اول شرطیتش درست بشه در مرحله اول، شرط صحیح باشد، ثم این شرط صحیح که در مرحله قبل صحیح بود اگر تخلف پیدا بکند یترتب بر تخلفش حقی به نام خیار. شارع حکم میکند معامله خیاری است، درست شد؟ صحت شرط را با حکم به خیار نمیشد درستش کرد. ابتدا در مرتبه قبل از ترتب خیار باید شرط شما یه شرط صحیح باشد. شارع این شرط رو قبول بکنن، بگه این شرط صحیحه، ثم اگر شرط شما صحیح شد، اگر شارط مشروط علیه، اگر به شرط صحیحش وفا نکرد، نتیجش برای مشروط علیه میشد خیار، میشه حق خیار. پس در مرتبه قبل ترتب حق خیار باید شرط شما صحیح باشد. لغویت رو که آیون میگن شرط باطله، شما این شرط را نمیتوانید با حکم ترتب خیار چکارش کنید؟ درستش کنید. پس برگشتی؟
نه،
از نظرت من بله، شما برگشتی، شما معید بودی، حالا شدی مستشکل.
این شرط
رو گذاشته،
شرط لفت نیست، شرطی که این رو یعنی اگر انجام ندهد در اعتباری تقدر تقدر حقیقی نیست که داشت با آمده. اگر این شهر رو انجام برد، او حق خیار داره. این اصلا خود بزنه تو غرفه بگه نشان
بده. آقا میگه این با بافه گندم را من میخرم، ونیت هم برد رو باسکو وزنش رو معلوم کند، لیکن من میخرم باید اول بریزی تو آفتابه، از آفتابه بریزی تو ونت. اینو شرط کردی. بله؟ میگه من مریضم، منم همینه، میگه مریضم، باید اول بریزی تو آفتابه، از آفتابه بریزی تو ونه. لغو همینه دیگه.
چرا این کار رو پایی بکنیم؟ یه که میخوام برام حق خیار ثابت بشه.
ها آفرین، همین
قرب میگه توی شرط
آفرین. به همین دو تا مطلب قاطی نکن. شرط شروط در معاملات و در عقود شیئیست، شرط جعل خیار یه مطلب دیگریست. اینجا یا خود خیار رو برای خودت جعل کن، چرا شرط میخوای بذاری؟ یا بگو آقا این معامله رو من میکنم، آقای وسیم من خونم رو فروختم به شما، مشروط بر این که تا 6 ماه دیگه من خیار فسخ داشته باشم، تا 6 ماه دیگه میرم میگردم، نم یه خونه گیرم میاد یا نه، یه خونه گیرم اومد یه خونه میخرم، اینم به شما فروختم خلاص. اما اگه تا 6 ماه دیگه خونه گیرم نیمد، من این معامله رو تا 6 ماه حق فسخ داشته باشم. این شرط خیار. شرط خیار احتیاج به هیچی نداره، یه برای خودت جعل شرط خیار. اینجا نیمده برای خودش جعل شرط خیار بکنه، اینجا اومده یه شرطی را دارد اخذ میکنه، خب که این شرط لغوه. شیخ آقایون فقها میفرمایند شرط لغو چیه؟ باطله. یعنی معامله صحیحه، شرط باطله. آقایون اینو میگن، خب شرط میشه باطل، چیزی برش بار نمیشه. اومدن میگن آقا چرا شرط لغوه؟ شرط اثر داره و اثرش خیاره. وقتی خیار بر شرط مترتب میشه، خب دیگه از لغویت خارج میشه. میگیم آقا دوتا مطلبه، صحت شرط در مرتبه اول باید ثابت بشه، ثم در مرتبه دوم شرطی که صحیح هست اگر توسط مشروطون علی تخلف پیدا کرد موجب حق خیار می شود برای مشروطون لا اجا کردی؟ اینا دوتا مطلب شد. مرتبه اول باید تمام بشه ثم مرتبه دوم. خب اگر آمده است یه خانومی پیش آقای وکیل میگه آقای وکیل نفقه منو بده، میگه نفقه منو بده، آقای وکیل میگه من چرا باید به تو نفقه بدم؟ میگه من زندم، من زن دائمی شما هستم، زن دائمی نفقه دارد دیگه، باید بده پول بده من. آقای وکیل میگه بسیار، شما زن دائمی منی، دست بده من میریم الان با هم تو این سنگر، من اول احوال دونو بپرسم، خب سم من نفقرم به شما میدم. یا هم میریم زنه فرار کرده بر نفقه مترتبه بر چیز زوجیت. اگر از آقای وکیل ضعیف نفقه میخواد و اقرار به زوجیت دارد، خب آقای وکیلم پس یعنی میتوند احوالشو بپرسه، میگه الان بیا بریم اول احوالتونو بپرسم بعدم چشم نفقه رو تقدیم میکنم. یه هم بینیم زنه دردن تمام. داستان شروط هم اینه، شرط در مرحله اول باید صحتش تمام بشه ثم تخلف شرط صحیح موجب حق خیار میشد برای مشروط الله. درست مثل بیان شیخ در باب اول دی اینو گفت، اول خیارات هم گفت، فرمود با خیار نمیشد بیع درست کرد، بیع اول باید وقع صحیحا. حالا که بیع وقع صحیحا شما یه بیع صحیح دارید، این بیع صحیح یکی از احکامش ترتب خیارات، خیارات میاد رو بیع صحیح. اینجا میگم یه شرط صحیح باید داشته باشی، این شرط صحیح یکی از احکامی که برش واقع میشن هین تخلف شرط برای مشروط الله حق خیار ثابت میشه. با حق خیار نمیشد شرط صحیح کرد. و متاسفانه ظاهرا کلام ایشون این است که شرط ولو غرض عقلایی نداشته باشد، همین قدر که میتواند برای مشروط الله حق خیار بیارد از لغویت خارج میشه و حق خیار مترتب میشه. این فرمایش قابل مناقشه است و قابل پذیرش نیست. پس ما سه تا از سه جا فرمایشات آقای خویی رو اشکال کردیم، اولنش دیروز بود، ثانیاً و ثالثاً‌اش امروز. تا درس فردا روز 12 بهمن. بله گفت دیو چو بیرون رود فرشته در آید. فردا انشاءالله بله بحث را ادامه خواهیم داد در همین موضوع. بله گفت بله فردا اول دهه مبارکه فجر دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.